دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. قبل از پرداختن به مطالب در آغاز جلسات من عرض کردم خدمتتون که از 10 یا 12 اکتبر به ما گفتن که میتونیم برگردیم به همون جایی که همیشه دور هم جمع میشدیم. اینها به ما کتبا اینها گفتن، ایمیل فرستادن، اما متاسفانه خبری نشد. تماس مجدد گرفتیم، گفتن اول نوامبر که یعنی 2-3 روز آینده است، باز هم خبری نشده. ظاهرا هنوز تصمیم بر بازگشایی نگرفتن. فقط خواستم یادآور بشم که از سمت ما نبوده، از سمت گاورمنت و شهرداری ریچموند هیل بوده. اونها بودن که به هر دلیلی که بوده هنوز باز نکردن و حقیقتش باز هم به ما گفتن از اول نوامبر، ولی هنوز خبری ندادن. ما منتظر هستیم که به ما خبر بدن. به محض اینکه رسما به ما بگن که از این تاریخ میتونید جلسات رو برگزار کنین، متعاقبا شما عزیزان خبردار خواهید شد و انشالله هم دیدارها تازه خواهد شد و ما هم به شما اطلاع میدیم. این رو خواستم که از من داشته باشید که به هر حال ما بدقولی نکردیم، فقط اشکالاتیه که به خاطر این مسئله همگیری در حال حاضر وجود داره. اما برم سراغ مسائل، صحبت هایی که کردیم. ما چند جلسه ای صحبت کردیم، مقدماتی رو چیدیم، حرف هایی رو زدیم، ولی از الان دیگه میخوام وارد بشم به بحث روح و این اون چیزی رو که عرفان ما دیدگاهش به روح هست و روح رو چطور بیان میکنن. همونطور که در جلسات قبل عرض کردم، این چقدر طول بکشه و چقدر ادامه پیدا کنه از دست من خارجه. اونقدری باید بگیم و صحبت کنیم تا جان کلام ادا بشه. به همین خاطر ازتون خواهش میکنم مجددن با من قدم به قدم بیاین جلو. اگر نمیخوایم یک بحث خلاصه رو بکنیم، یه چیزی رو سنبل کنیم، بگیم آقا ما اینو گفتیم دیگه، حالا خودمونم نفهمیدیم چی گفتیم، ولی گفتیم. بسیاری از مسائلی که پیش اومده در این مباحث، من ناچارم اشاره کنم به چند مطلب. یکی این که خود مسئله روح از دیدگاه قدمای ما، فلاسفه و عرفای ما در قدیم و همینجور فلسفه غرب در معاصر، در عصر قرون بعد از مدرنیسم، حالا تو این 300-400 سال گذشته، حتی قبل از مدرنیسم، برگردم به زمانهای مثل رنه دکارت، چون مهمترین مباحث رو راجع به روح داره، باید صحبت بشه از رنه دکارت و خود کانت و خیلی کسایی دیگه. هم از غرب باید بگم و هم از شرق باید بگم. همین اینطور برگردیم به مطالبی که ارسطو و افلاطون به شکل‌های متفاوت بیان کردن. نظرات اونها باید بیان بشه. اینها الزاما نظرات ما نیست، یعنی نظرات ما در هستی اوریان. ما اون چیزی رو بیان میکنیم که نظرات خودمونه. اما فراموش نکنید در حواشی بیان نظرات خود حتما باید به نظرات دیگر بزرگان جهان پرداخت. از همین روی ما بحث بسیار مفصلی رو داریم باز میکنیم. نظرات دیگران، نظرات بزرگان شرق و غرب جهان رو تا اونجایی که در توان و بضاعت هم باشه ارائه میدم و همینطور بزرگان عرفان و به خصوص عرفان اسلامی و عرفان بعد از به وجود اومدن عرفان در ایران و همینطور صحبت از عرفان قبل از اسلام، عرفان در ایران باستان، اینها همه به مرور انشاءالله مطرح خواهد شد. خیلی خوب، من بیام و ابیات رو مجدد بخونم. ما به اینجا رسیدیم که داستان از اینجا شروع شد که یک خلیفه‌ای بود که از حاتم طایی در اکرام و بذل و بخشش نام‌آورتر بود و جلوتر افتاده بود. یک خلیفه بود در ایام پیش، کرده حاتم را غلام جود خیش. شما توجه داشته باشید، من اینهایی رو که دارم میخونم به کلام مولانا دقت کنید. یک خلیفه‌ای بوده در ایام پیش، در گذشته ها، این خلیفه الان این شکل رو نداره، در ایام پیش بوده، الان این خلیفه وجود نداره، یک جریان دیگه‌ای حاکم شده که به داستان مرد و زن عرب میپردازه و بعد ظهور این خلیفه رو دوباره نشون میده. یعنی یک خلیفه‌ای که به دست فراموشی سپرده شده، یک خلیفه‌ای که انگار متعلق به عصر ما نیست، چون ما داریم در یک جهت دیگه‌ای زندگی میکنیم، در یک بستر لا، در یک بستر نفی، در یک بستر ستیز خفتیم و خلیفه رو به طور کامل فراموش کردیم. و بعد میبینید که از اونجایی که داستان شروع شد که زن به مرد گفت که ببر آب بارون رو بده به خلیفه، انگار دوباره داره خلیفه رو زنده میکنه. خلیفه هرگز نمرده، خلیفه هرگز متعلق به ایام پیش نیست، خلیفه همیشه حاضره، اما هم اون چادر، هم اون پرده، انگار که نمیبینیش، انگار که نیست، اما متوجه نیستی. هر اون چی که داری از تک تک این کلماتی که من دارم میگم تا زمانی که چشممو به هم میزنم، دستمو تکون میدم، غذا میخورم، تمدن میسازم، موشک هوا میکنم، جنایت میکنم، هر کاری که میکنم، این حضور داره، پرده اجازه نمیده من این رو ببینم. رایت اکرام و داد افراشته، فقر و حاجت از جهان برداشته. ببینید، وقتی که پرچم کرامت، پرچم بخشش جا انداخته، بس برافراشته، فقر و حاجت رو از جهان برداشته. فقر و حاجت که ما میگیم اینجا، منظورمون جهان انسانیه، ما کاری به جهان فیزیک نداریم. جهان فیزیک چه نوع جهانیه و چه جور صورتهایی داره به جای خودش مطرح میشه. در بین انسانها فقر، حاجت، عدم توانایی به وسیله این برداشته شده. حالا شما اول چیزی رو که مطرح میکنید و به جا هم مطرح میکنید اینه که خب این همه فقر و بدبختی و نکبت و جنایت و این همه مسائل، اینا چیه در این جهان؟ به همه اینا میپردازیم. بحر و در از بخششش صاف آمده، داد او از قاف تا قاف آمده. یعنی از این کوه قاف رفته دوباره برگشته به کوه قاف، یعنی کاملا 360 درجه رو دور زده، از یه طرف شروع کرده رفته دور زده برگشته دوباره به قاف. در جهان خاک باد و آب بود، مظهر بخشایش وهاب بود. روی این موضوع باید یه مقدار روی این ابیات، روی به خصوص این یک بیت تمرکز کنیم. ببینید، شما میدونید در جهان فیزیک اون چیزی که حیات رو به وجود آورده و اون چیزی که امروز من و شما رو در روی این زمین اجازه داده پا به عرصه وجود بذاریم، در وهله اول همین دوتا موضوعن، آب و باد. آب و بادن که اصلا منشأ حیاتن. این خاک به وسیله اونها جون میگیره، یعنی اگر اینها نباشن اصلا خاک معنی پیدا نمیکنه. میشیم یک کره مثلا مثل مریخ که اینجوری میگن لم یزره، هیچی به هیچی نداریم. پس یک جونی، یک قوتی، یک قدرتی خاک مرده رو زنده کرده. اون چی بوده؟ آب و باد. اینو شما میدید ما درش هیچ شکی نداریم، چه در کسانی که دنبال مسائل اِوولوشن و تکامل هستن و کسانی که باوری به آفریننده ندارن و کسانی که باور به آفریننده دارن. در هر دو صورت میدونیم آب نبود و این باد و اکسیژن نبود، این هوا نبود، مثلا چیز به نام حیات نداشتیم. چرا مولانا، ببینید، داره از باد صحبت میکنه این و همینطور از آب، این چی رو میخواد برسونه؟ به حرفام خیلی دقت کنید که ببینید مولانا داره این حرفا رو میزنه یا من دارم میذارم تو دهن مولانا. بسیار به حرفام دقت کنید. قبل از هر چیزی من صحبت میکنم از اینکه شما راجع به روح با معنی لفظی روح آشنا بشیم. قبلا یه خورده مختصر توضیح دادم ولی الان بسیار مفصلتر توضیح میدم. همونطور که در درسای خیلی گذشته گفتم، جلسات خیلی سال پیش، در فلسفه وقتی شما میخواید بگید روح میگید نفس. نفس در فلسفه یعنی روح. هر زمانی که دینی صحبت میکنید و یا عرفانی بعضی وقتا صحبت میکنید، به جای اینکه بگید نفس میگید روح. پس در نظر بگیرید وقتی که من میگم نفس، الان نفسی رو که مولانا ازش نام میبره و این همه ما باهاش مشکل داریم، این اون نماد نفس نیست، این یعنی خود روح. شما عمدتاً در مطالب فلسفی شاید در تمام دنیا کلمه نفس رو خیلی بیشتر میبینی تا روح. روح بسیار کم به کار میره، مگر مطلب دینیه، مگر مطلب عرفانیه. شما در مسائل عرفانی و دینی هم کلمه نفس رو به کار میبرید، زیاد میبینید به کار برده میشه. حالا این اصلا از نظر لغت یعنی چی؟ من میخوام یه چیزی رو باز کنم تو این صحبت. اول کلام خدمتون میگم که با من بیایید. کل بشریت صرف نظر از این که در چه قاره‌ای و در چه منطقه‌ای زندگی کرده، یک تجربیات مشترکی با هم دارن، یک دریافت ها، یک درک های مشترکی دارن که شما هر کجا که برید این درک معنیش همون معنی، هیچ فرقی نمی کنه. شما تو هر قاره‌ای، تو هر قبیله بدوی و یا تمدن پیشرفته بیاید، درک مادر مادره. مادر کسیه که فرزند رو به دنیا میاره. درک پدر درک پدره. این درک ها درک های مشترکه. اما بسیار از این مراتب ابتدایی و مراتبی که بر میگرده به مسائل جسمی، مطالب فوق العاده برتری وجود داره که باز درک مشترک انسان هاست. همه یک جای یک جور حرف زدن و این از عجایبه. حالا به تو این صحبت ها به اینها خواهم رسید که ما چقدر در تمام دنیا درک‌های مشترک داریم، هممون یه جور داریم درک میکنیم. یکی از اونها خود روحه. روح در تمام دنیا همون اونطوری بیان میشه که یک نوع درک مشترک، انگار همه چیزو دیدن، همه یک نظر رو دارن، اختلافی وجود نداره. ببینید، نفس یا روح، اول بیایم سراغ یعنی همون نفس رو مطرح کنیم. نفس یعنی هوا، تنفسه، نفس کشیدن. این نفس کشیدن رو بهش میگن نفس. هوا، اکسیژن، اینی که من دارم الان نفس میکشم، همه دنیا به این نفس کشیدن میگن نفس، میگن روح. شما به من اول برمیگردم به زبان عربی که نفس یا روح میگه. ریشه نفس یا روح در زبان عربی از زبان عبری گرفته میشه. زبان عبری نفش، امیدوارم دوستان کلیمی که در جلسات ما هستن، اگه من بد تلفظ میکنم قصور از ناشنا بودن من به زبان و تلفظ عبری هستش. نفش، روحا، روح، اینها عبریه، جفتش به معنی نفس کشیدنه. وقتی که میایم به زبان عربی، این نفش میشه نفس، میشه نفس، میشه تنفس. اون وقت اون میشه روح، که اون از ریشه ریح و به معنی جریان داشتن در اصل لغت، یک نسیم صبحگاهی که شما وقتی که تو اون گرماهای مثلا عربستان اون صبح یه چیزی تو صورتتون میخوره که یک حالت نسیمی داره، به اون میگن روح، در جریانه، به اون میگن ریح. نفسم همون اون نفس، همه چی داره برمیگرده به هوا. شما حتی میایین در زبان یونانی، وقتی که شما در زبان یونانی تحقیق میکنید میبینید که فسوخی به معنی تنفسه، که ریشه اصلیش به همین نفس برمیگرده. پنیوما، اینم به کار بردن. اگر در فارسی میگین فسوخه، همین فسوخایه که در زبان یونانی وجود داره. ریشه بریت، نفس کشیدن، از این دو لغت گرفته میشه، همین این معنی رو میده. شما میایین در زبان سانسکریت، یادتون میاد که من نمیدونم پارسال بود کی بود صحبت میکردم از بحث خود و اون خود زفتت، میگفتم که دوتا جریان وجود داره، یکی برهمنه، یکی آتمنه. آتمن کیه؟ آتمن اون خود زفتته که در حقیقت وصل به برهمنه. برهمن رو اگر ما بگیریم خدا، آتمن اون خود زفتته، اون خود زفتی که داری اسمش آتمنه، که ما در حقیقت وقتی پرده پندار رو پاره می کنیم وصل میشیم به این آتمن، و در نهایت این آتمن هم با برهمن اتحاد داره. آتمن از ریشه‌ای که داره گرفته میشه به معنی نفس کشیدنه. دوستانی که در آلمان هستن میدونن به نفس کشیدن در آلمان میگن آتمن. آتمن همون آتمنه. آتمن و اینکه من دارم نفس میکشم، چون ریشه های هند اروپاییه دیگه، اینکه از زبان هندی در زبان آلمانی وجود داره. آتمن یعنی نفس کشیدن، آتمن یعنی همون تنفس، همون نفس، همون خود، همون اون هوا. درسته؟ تا اینجا اینا سوادهایی که من دارم در رابطه با این زبانها، و میدونم که شما اگر در منی میدونم که در کتب متفاوتی که تو این زمینه ها تحقیق داشتن همیشه نوشتن که قاطبه زبان ها همین لغت رو به کار میبرن و معنی نفس، معنی روح به نفس کشیدن برمیگرده. درسته؟ کسانی که روح شناسی تحقیق میکنن و کسانی که در مسیر ذهن شناسی، مغز شناسی و اینجور چیزها تحقیق میکنن، عمدتاً میگن چون آدمها میدیدن که وقتی کسی نفس میکشه زنده است و حالا که نفس نمیکشه مرده، روح انسانی رو به نفس کشیدن برمیگردوندن، حیات انسانی رو به نفس کشیدن برمیگردوندن. من به شما میگم نظر منه، این کاملا دروغه. هر کدوم از این دانشمندایی که این صحبت ها رو میکنن فقط یک میونبره که بتونیم بحث رو جمع کنیم. مطلب فوق‌العاده از این فراتره، خب پس ما متوجه شدیم که روح و نفس اینها به معنی نفس کشیدنه و در تمام زبانهایی که حدوداً شناخته شدن، من به این قاطعیت میگم، من چند تا چیزی که من میدونم اینا همش به این معنیه، اینا همش به این معنی گرفته میشه. اما این مسئله‌ای که همه این جریان نفس و روح و اینکه این جریان در ما وجود داره، یعنی من میخوام بهتون بگم اون چی که خیلی مهمه در ما فقط مثل که یه فوته و نفختو در قرآن میخونید دیگه، و نفختو یک دمه، یک فوته، یک جریانیه که این جریان به هیچ عنوان ملموس نیست ولی در آثار میشه شناختش. شما از نظر لطافت ببینید، خیلی دقت کنید، مثلا شما وقتی که کلمه رو میخونید مثل نفختو، وقتی که این روح دمیده میشه، فوت میشه، یعنی یه چیزی نیستش که شما بتونید لمسش کنید، ببینیدش، یک جریانه. شما این رو در آثار میتونید ببینید، در آثار میتونید ببینید. من میخوام وارد یه صحبتی بشم که ببینیم این چیزی رو که ما داریم میگیم چیه و چطور شما میتونیم، ما میتونیم روی آثار بدون هکوس فکوس کردن، بدون اینکه بخوایم بریم حالا احضار ارواح بکنیم، من با اینها مشکل ندارم، ما روشمون روش دیگه ایه، بتونیم راه پیدا کنیم به این هوا، به این بازدم، به این دم، به این فوت. این چیه و این چیه که همیشه متفاوت میکنه و آثار این در کجا دیده میشه؟ ببینید، شما زمانی که باز به این نفس برمیگردید، من قبل از اینکه وارد حرفای اصلی بشم اینم توضیح بدم، بعد دیگه برم صحبت اصواتان بکنم. شما تا زمانی که ما میرسیم به افلاطون، در افلاطون ما راجع به مجردات صحبت هامون محدوده، هنوز نرسیدیم به تجرد روح، یعنی این دمی که در ما قرار داره از ماده جداست، درسته؟ ولی یک ارتباط و یک در هم پیچی با ماده داره، اما جنس ماده نیست. این حرفای اوناست، حرفای ارسطو، حرفای افلاطون، این هنوز حرفای من نیست. فکر نکنید من دارم اینا رو میگم، من مجبورم توضیح بدم از قدما تا به حرف خودم برسم. در زمان ارسطو داستان عوض میشه. ارسطو از یک جریان مجردی در انسان صحبت میکنه به نام نفس. مهمترین سندهایی هم که من به کار میبرم کتاب خود ارسطو، کتاب درباره نفس، که شما یک جریانی وجود داره که این جریان مجرده. این لغت از اینجا شروع میشه، از زمان ارسطو. تجرد داره، جداست از ماده، ولی در جسم ما وجود داره. بعد دیگه شما میایین در فلسفه اسلامی، بحث‌های خیلی زیبایی رو ابن سینا داره که ما به اونها انشالله خواهیم رسید، استناد خواهیم کرد به حرفایی که ابن سینا زده. و بعد شیخ اشراق مهمترین نظریاتی رو که داره و خب عالم کبیر صدر المتعلهین، که این فیلسوف کبیر چه صحبتهایی رو در این زمینه کرده. در کنار این موردهایی که گفتم، غافل هم نخواهیم بود از فخر رازی. فخر رازی در کتاب المباحث المشرقیه که خود ملا صدرا خیلی به اون استناد کرده و خیلی حرفا رو حتی کپی کرده از روی فخر رازی. فخر رازی سخت منتقد، شلاق کشی در مقابل ابن سیناست، وحشتناک ابن سینا رو میکوبه و نظریات ابن سینا رو میکوبه. از این مجموعه ما تجرد نفس رو از صحبتهایی که ابن سینا میکنه و فخر رازی میکنه نتیجه میگیریم. و بعد اینکه اصلا چطور هست ارتباط جسم با روح از دیدگاه ملا صدرا، که اصلا این چه رابطه یه وجود داره. روح بدون جسم چه معنی داره؟ جسم بدون روح چه معنی داره؟ اما قبل از تمام این صحبت ها یک صحبتی رو میخوام باز کنم که نمیدونم چند جلسه ببره، ولی به هر حال هر چقدر بود، چون مولانا دقیقا داره به این اشاره میکنه، من هم مجبورم با مولانا بیام جلو. و اون مسئله اینه که من در دو سه سال گذشته یادم نیست که یه صحبتی رو کردم، گفتم که آقا زبان، از قول هایدگر، زبان سکان روحه. یعنی روح انسانی سکانش حرکت این فوت، حرکت این دم در اختیار زبانه. این یک سکان کشتی که شما کشتی رو این ور میبرید یا اون ور میبرید، این در جسم انسانی، این دم که در جسم انسانی در حرکته، در جسم انسانی فرمونش دست زبانه. اگر از جسم انسانی خارج باشه بحث متفاوته، ولی زمانی که در جسم انسانیه فرمان این در دست زبانه. این حرفی یعنی چی؟ ما چی میخواییم بگیم؟ یعنی چی که زبان یک همچون نقش مهمی در حرکت روح داره؟ درسته؟ باز در ابتدا یه موضوعی رو میخوام بگم که همه ما توی دبستان توی کتابای علوممون خوندیم، اما هرگز بهش توجه نکردیم. توجه نکردیم چی خوندیم. ببینید زبان چیه؟ الان اینی که من دارم با شما صحبت میکنم در حقیقت حرکت دادن مایچه های حنجره و زبانه که یک صوتی از این در میاد و این صوت به وسیله هوا، که خود صوت هم ارتعاش هواست دیگه، داره به گوش شما میرسه و مغز شما این رو تبدیل میکنه به اون چیزی که در اندیشه من میگذشته. درسته؟ من اندیشه خودم رو که دارم به شما منتقل میکنم، الان دارم این صحبت ها رو میکنم، زبانم رو تکون میدم دیگه و دارم حنجرم رو به اصطلاح تولید صوت میکنم و میرسه به گوش شما. وقتی میرسه به گوش شما، مغز شما این رو اونچنان ترجمه میکنه، این هوا رو اونچنان ترجمه میکنه که اندیشه من به شما منتقل میشه. درسته؟ در حقیقت من دارم چه میکنم که دارم با شما صحبت میکنم؟ این زبانی که من دارم با شما صحبت میکنم یک مقداری اندیشه، این اندیشه میخواد فکر من باشه، این اندیشه میخواد خلاقیت من باشه، این اندیشه میخواد آگاهی من باشه. یعنی چه در جاهایی که جوششه و با آگاهی، من که میگم هر فردی منظورمه، آگاهی چیزی بر من کشف شده، در خلاقیت خلق کردم و آفریدم، و یا نه در حافظه علمی می یه جای یه چیزایی رو خوندم حالا دارم منتقل کنم، اینا هیچ کدوم جایگاهی که نداره. اینا مکانش کجاست؟ اینا زمانش کجاست؟ درسته؟ اینها دارن در یک قالبی، در یک زندانی، چون میخوان وارد عالم ماده بشن، در یک قالبی، در یک زندانی حرکت میکنن به نام واژگان. من اینها رو میریزم تو زندان واژگان، وقتی که ریختم تو زندان واژگان، اینها دوباره تبدیل میشن به همون هوا. اینها وقتی که شدن هوا، دو مرتبه شما این رو تبدیلش میکنید، واژگان من رو دیکود میکنید. تمام این کلمات واژه های کدن دیگه، واژه خودش یه لفظیه که مفروضی رو توش داره، یک مظروفی رو توش داره، ببخشید، یک لفظیه که یک مظروفی رو توش داره. یعنی وقتی که من میگم کامپیوتر، شما از این کد کامپیوتر کاملا دیکود میکنید یعنی چی؟ وقتی میگم میز، شما کاملا دیکود میکنید که میز یعنی چی؟ وقتی میگم مثنوی، شما دیکود میکنید. اینها از طریق هوا داره به شما منتقل میشه و اینها یک سری ارتعاش هوانه. و میبینید اینهایی که این حرفا رو زدن در باستان، خیلی هم برخلاف اون چی که میگیم ما امروز، پرت و نادان نبودن. اون چیزی که داره منتقل میشه در حقیقت همین هواست. تمام اندیشه من، تمام اون چیزی که در درون من، در ضمیر من، در نهاد من وجود داره، تبدیل میشه به یک ارتعاش. خودش ارتعاشه، خودش جایی نداره، خودش جایی نداره، داره تبدیل میشه به یک ارتعاش و با این ارتعاش منتقل میشه به شما و شما خیلی راحت به طور خودکار تمام این زندانها رو باز میکنید، تمام این بسته‌ها رو باز میکنید و معنا رو از اون تو میکشید بیرون. تمام این لغتایی که من دارم میگم، واژگانی که دارم، ببینید اینها توش این معنا حرکت میکنه یا نه. معنا در حقیقت اسیر دست این واژگانه. ما سر این خیلی صحبت داریم، بحث سر زبان و نقش زبان در تأثیراتی که روی روح انسانی میذاره و همین اینطور تأثیراتی که اندیشه بشر، روح بشر بر زبان انسان داره. این دوتا کلیدی ترین، مهمترین راهین که شما بتونید از طریق همین این هوا راه پیدا کنید به ضمیر خودتون، به درون خودتون، و از اونجا خیلی چیزهای دیگر رو دیکود کنید، کد برداری کنید. این مسئله خیلی مهمه، چون این بحثی که در رابطه با زبان میشه، بحثیه که شاید سالها و سالها فقط بحث در زبان